لحظه‌ای درنگ کن، صدای بلند سکوت را خواهی شنید که زیبایی عشق را برایت تفسیر می کند، همچون لحظه‌ای که غروب درنگ می کند. درنگ، برنامه از رادیو پیام با همکاری خانم دکتر روناک کاکاوند، دکترای تخصصی روانشناسی. درنگ.
خانم دکتر سلام عرض میکنم حضور شما، صبح شما بخیر باشه، صبح روز پنجشنبه‌تون.
سلام عرض میکنم خدمت شما جام شجاع، ممنونم. حواسم نبود که پنجشنبه است، میخواستم طبق روال قبل بگم
چهارشنبه‌تون
بخیر باشه. آره صبح شما، ظهرتون البته دیگه الان
بخیر، صبح 11 صبح.
آره 11 را میشه صبح حساب کرد خوشبختانه. و سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و خوشحالم که یک بار دیگه همراهتون هستم و ایزانی که از طریق لایو اینستاگرام همراهمونه.
من هم سلام میکنم به دوستان همراهمون در لایو اینستاگرام خانم دکتر روناک کاکاوند و همینطور سلام مجدد خدمت شنوندگان رادیو پیام. تلفن های تماس با رادیو پیام هست 031-54-0038 و 031-54-0039 و موبایل 07-222-620. اگر که مایل بودید که در برنامه مشارکت بکنید، پرسش داشته باشید، صحبت بکنید، ما خوشحال میشیم که صدای شما رو بشنویم. خانم دکتر، بحث هفته گذشته رو پیش میبریم در مورد هیجانات. هیجانات متفاوت تیه 24 ساعته که با توجه به بحرانی که کشور ما و التهابی که کشور ما شبانه روز درگیرش هست و اتفاقات ریز و درشتی که در تمام دنیا در ارتباط با ایران میفته، مثل همین خبری که از دیشب منتشر شد در ارتباط با مثلا بیرون کردن جمهوری اسلامی از مقام حق زن در کمیسیون مقام حق زن، خب یه خبر خوشحال کننده بود واسه معترضین و مردم ایران. این خبر آدمو به وجد میاره، آدمو امیدوار میکنه. در این حال بازداشت ها، دستگیری ها، نمیدونم این جور اتفاقات آدم رو دان میکنه، میاره پایین، آدم رو ناامید میکنه، نه که دل سرد بشه ولی اون انگیزه کم میشه. در این حال توی همه اینا یه خشم هم وجود داره، نگرانی وجود داره، ترس وجود داره. خیلی حس‌های مختلفی رو ما ایرانیان طی حداقل 90 روز گذشته همزمان با هم دیگه در واقع تجربه می‌کنیم. حالا بحث ما برای دو قشر از مردم هست، مردم داخل کشور که خب شاید کمتر با افراد غیر همزبان خودشون در ارتباط هستن و همشون به راحتی میتونن این غم‌ها یا خوشحالی‌هاشون رو به سادگی با همدیگه به اشتراک بگذارن تو فضاهای عمومی مختلف یا در محیط کارشون توی منزل، ولی بخش خارج کشوری یک تعداد بسیاریشون، شاید بالای 90% در محیط‌های غیر همزبان کار میکنن و علارغم این که در سوشیال مدیا یا شبکه‌های اجتماعی شاهد حالا مثلا این اخبار هستن و دارن این اخبار رو به زبان خودشون میخونن یا احیانا حالا به زبان دیگری، خیلی وقتا امکان به اشتراک گذاشتن یا غمخواری از سوی همکارها یا اینها براشون وجود نداره و یک احساس تنهایی هم به این هیجانات اضافه میشه. اینا رو جدا جدا با هم دیگه هفته گذشته شروع کردیم بررسی کردن. می‌خواستم فقط درس پس بدم بعد هم ادامه بدیم دیگه، شما بیشتر حرف بزنید.
ممنون، مرسی از توضیحاتتون. یک جمع‌بندی و یک مرور خیلی خوب بود نسبت به هفته پیش و اون هدفی که داریم از این صحبت‌هایی که می‌خوایم بکنیم راجع به هیجانات. خب آره، ما هفته پیش راجع به این حرف زدیم که خب از صبح تا شب که بیدار میشیم و داریم اخبار رو رصد میکنیم، هیجانات مختلفی رو تجربه میکنیم. هفته پیش همیشه فوکوسمون رو بچه های خارج از کشور بود با توجه به تماس هایی که داشتیم و ملموستر ما رو آشنا کردن و به زبون آوردن که ما داریم چه حالاتی رو تجربه میکنیم این روزها و چه نیازهایی رو داریم. دقیقا همونطوری که دوستان گفتن و مسائلی که ما داریم خودمون امروز تجربهش میکنیم، احساس ها و هیجانات مختلفی هستش که در طی روز و شب ما داریم باهاش دست و پنجه نرم میکنیم. خب قبلتر از همه اینها من هفته پیش هیجان رو یه مختصر تعریف کردم و چند تا اصلیاش رو راجبش حرف زدیم. گفتیم که هیجان به احساس ها و واکنش های عاطفی گفته میشه که بروز رفتاری داره و بیرونی داره، یعنی ما از اون طریق میتونیم متوجه بشیم که این فرد داره چه احساسی رو، چه هیجانی رو تجربه میکنه و اگر کمی آگاه باشیم به خودمون هم شاید بتونیم در خودمون هم این رو رصد کنیم و متوجهش بشیم. راجع به 5 تا هیجان اصلی صحبت کردیم با هم دیگه که خیلی هاشون کارکرد بقا دارن و اگر نبودن شاید ما زنده نمیموندیم تا اینجا، مثل ترس، مثل خشم. خشم ما رو زنده نگه می‌داره در برابر خیلی از تهدیدهای بیرونی و ما میتونیم اینطوری از خودمون محافظت کنیم با خشم. پس اینها خیلی خیلی هیجانات اصیلی هستن و تقریبا گفته میشه که 3000 سال شاید حداقل قدمت دارن در انسان و به راحتی نمیتونیم ازش بگذریم و انقدر غریزیان و انقدر در ما ریشه دووندن و وجود دارن که نمیتونیم نادیده بگیریمشون.
ژنتیک دیگه، یعنی دست خود آدم نیست.
آره دقیقا، یعنی روی دی ان ای ما این داره منتقل میشه از نسلی به نسل دیگه و همیشه اجداد ما برای اینکه بخوان از خودشون محافظت کنن از این هیجانات استفاده کردن. در نتیجه هفته پیش هم گفتم شاید گفته بشه که ما از نسلی هستیم یا اجداد من و شما خشمگین تر از نسل های دیگه بودن یا نژاد های دیگه بودن که تونستیم ما الان امروز اینجا باشیم و اونهایی که نتونستن ادامه پیدا کنه نسلشون شاید خشم کمتری رو اجدادشون تجربه کردن. پس یکی از مؤلفه های اصلیش اینه که کارکرد بقا داره برای ما و منتقل میشه به فرزندانمون. درسته که امروز یاد گرفتیم چطور مدیریت کنیم خشممون رو که البته ما قبلا هم راجع بهش صحبت کردیم.
بله، مدیریت خشم رو داریم.
که امیدوارم با کنترل و سرکوب اشتباه نگیرن دوستان و بدونن که مدیریت متفاوت از این هاست. اما در هر صورت ترس هستش، خشم هست که نسبت به یک تهدید بیرونیه، تنفر هستش و انزجار که هفته پیش راجع بهش حرف زدیم، شادی و غم که غم رو هم خیلی اصیل ممکنه ما تجربهش کنیم مخصوصا این روزها. حالا بین این هیجانات شاید این روزا ما کمی شادی رو از همون دور شده باشه ولی 3-4 تای دیگه تقریبا دارن به وفور کار میکنن. اگر از صبح تا شب نگاه کنیم میبینیم که داره اشکمون میاد، از اون طرف مشتمون گره شده، از این طرف حالت انزجار رو داریم تجربه میکنیم، از طرف دیگه تپش قلبمون رفته بالا، داریم از آینده میترسیم که میخواد چه اتفاقی بیفته. پس شاید یک آن به خودم بیام ببینم اوه من دارم حداقل 3-4 تا هیجان رو همزمان تجربه میکنم، یا از این کانال میره تو اون یکی کانال سویچ میشه و خیلی سخته پیگیریش که داره چه اتفاقی برای من میفته و الان حالم چیه. واسه اینه که هر چقدر نامگذاری این هیجانات مخصوصا برای ما ایرانی ها، چون از بچه که خیلی یاد نگرفتیم که نامگذاری کنیم هیجاناتمون رو، هر چقدر برای ما سخت بوده این کار، این روزا سخت تر از گذشته است و گنگ تر از همیشه است و من بیش از گذشته کلمه یا صفت این رو میشنوم که حالم بده. یعنی دیگه نمیتونه واقعا بگه چیه، چه اتفاقی داره براش میفته، چه هیجانی رو داره تجربه میکنه، چه افکاری رو داره، انقدر که به صورت ترکیبی و پیچیده و هر لحظه داره این تغییرات اتفاق میفته براش. در نتیجه کار سختیه، اون چیزی رو که ما داریم راجبش حرف میزنیم امروز، اما امیدوارم که این دریچه‌ای باشه برای اینکه عزیزان بخوان کمی بیشتر متمرکز بشن رو خودشون و به خودشون کمک کنن از این جهت‌ها و هیجانات رو بشناسن. پس این هیجانات کارکرد بقا دارن برای ما و باعث این میشن که ما واکنش های سریع داشته باشیم. پس کمک میکنه. یه جایی که من ترسیدم یک واکنش سریع نشون میدم، یک عقب نشینی میکنم، اون واکنش سریعم من میتونه به من کمک کنه. به تعاملات اجتماعی ما بسیار کمک میکنن هیجانات. وقتی که من شادیم رو در میون میذارم که این موفقیت رو کسب کردم، وقتی که من غمم رو به اشتراک میذارم، خشمم رو نشون میدم و اینها تماما باعث میشه که ما حالمون بهتر باشه و بتونیم از این سرمایه اجتماعی و عاطفی استفاده کنیم و ببینیم که اوکی، ما مثل این که کسای دیگه هم هستن که این حس و حال رو دارن تجربه میکنن و من میتونم همدلی رو تجربه کنم و میتونم حضور داشته باشم در کنار دیگران به واسطه این هیجانات. هیجانات به تصمیم گیری ما کمک میکنن، یعنی ما به واسطه هیجانات انگار ران میشه اون تصمیمی که میخوایم بگیریم و شروع میکنه به حرکت کردن. حالا اینکه ما اینجا نمیخوایم پس رو باز کنیم که یک فردی چقدر تصمیم گیریش مبتنی بر هیجانه، یک کسی کلن مبتنی بر منطقه،
کدوم آگاهی چقدر تأثیر داره توی این هیجانات. یعنی اینکه به طور مثال دانش، منظورم از آگاهی نه اینکه خبر بخون، دانش، دانستن نوع احساس، یعنی تشخیص احساسات مثلا، هم در حوزه روانشناسی که یه مقداری حداقل پایه آدم دانش داشته باشه، یا در این حال مثلا با توجه به موضوعات سیاسی که توی کشورمون داره اتفاق میفته، دانش‌های پایه‌ای سیاسی چقدر میتونه در واقع کمک بکنه به این هیجانات ما.
مطمئنن الان که داریم راجبش حرف میزنیم، هدف من اینه که بخوام این اینسایت رو ببرم بالا، یعنی بینش افراد رو نسبت به هیجاناتشون، حالشون و چیزهایی که دارن تجربه میکنن. اما اینکه دانش سیاسی چقدر میتونه به اینکه ما هیجاناتمون رو متوجه بشیم و تجربه کنیم و اینسایت داشته باشیم، من فکر نمی کنم که این موضوع بخواد خیلی مرتبط باشه. مثل این میمونه که من بخوام فلان علمی رو خیلی خوب بشناسم یا تاریخ رو بدونم یا این رو بدونم. و خیلی از افراد هستن که آگاهن به لحاظ سیاسی و امروزه داریم میبینیمشون، ولی نمیدونه الان این چیزی که داره تجربه میکنه اسمش چیه. ما داریم از بیرون میبینیم صورتش چقدر سرخ شده، ما داریم میبینیم که چشاش برآمده تر شده و باز شده چشماش، اما خودش نمیدونه چیه. الان این عصبانی، مضطربه، چیه، متنفره، چی رو داره تجربه میکنه. پس و نه، شاید نتونه اسمش، فقط میدونه که الان من حالم بده و دارم این حرف ها رو میزنم. پس دانش سیاسی از این جهت نه، من فکر نمیکنم خیلی کمک کننده باشه و خیلی مواقع حتی دانش روانشناسی، یعنی اگه بخوایم نالج رو در نظر بگیریم، خیلی از روانشناسا هستن که ممکنه که خودش آگاه نباشه متاسفانه اینکه داره چی رو تجربه میکنه. پس اینسایت متفاوت هست، یعنی من بخوام بینشی به دست بیارم ممکنه اصلا علمی توی این حوزه ها نداشته باشم، ولی بلد باشم که خودم رو بشناسم و نقشه روانی خودم رو میشناسم و میدونم که دارم کجا قدم برمیدارم و کدوم مینه که ترکیده الان، پا روی چه مینی در روان خودم گذاشتم. پس این اون سوالیه که ما میخواییم به خودمون پاسخ بدیم توی این سری برنامه ها. پس یه سری کارکردهای این چنینی داره هیجان و باعث تصمیم گیری ما میشه و ما رو پوش میکنه ممکنه به سمت تصمیم گیری، و یه سری جای یه سری هیجانات ما رو استوب میکنن که تصمیم گیری نداشته باشیم. یه سریاشون راه اندازن، یه سریاشون استوب میکنن. مثلا خشم باعث میشه که ما سریعتر یک واکنشی نشون بدیم، شاید ترس ما رو منفعل تر کنه، شاید احساس گناه ما رو منفعل تر کنه، ولی در نهایت یک تصمیم گیریه. تصمیم گیری به انفعال هم یک تصمیم گیری میتونه تصمیم باشه. پس خوبه که ما اینها رو بخوایم بشناسیم توی روان خودمون و توی بدن خودمون. اما سوالی که اینجا پیش میاد اینه که چقدر بلد هستیم روی حالتهایی که داریم تجربه میکنیم اسم بذاریم. شاید خیلی از افراد بگن که آره میدونم، خب من میدونم اینجا این مشکل رو دارم یا اینجا این شکلی میشه، حالم بد میشه. اما خیلی مواقع ما حقیقت امر اینه که نمیشناسیمش و نمیتونیم روش اسم بذاریم. کاش توی این قسمت‌های برنامه عزیزان توجه کنن به خودشون، 24 ساعت قبل خودشون رو نگاه کنن یا همین 3-4 ساعت قبل که روزشون آغاز شده رو نگاه کنن و ببینن که آیا میتونن هیجانات رو اسم بذارن توی بدنشون یا نه، آیا رصد کردن که چطوری از این هیجان وارد اون یکی هیجان شدن یا نه همینطوری فرمونشون دست هیجاناتشونه و اونها دارن این کار رو انجام میدن. آیا متوجه تغییرات بدنیشون هستن؟ آیا بلدن ملاقات کنن با هیجانشون؟ یعنی بلدن بشینن و به استرابشون نگاه کنن؟ یا نه همین که اولی که اسمشو که نمیدونیم، اسمشو میذاریم که حالم بده. خب این که حالم بده رو سریع تر هم خب اوکی پاشم برم یه پیاده روی کنم، پاشم برم یه سریال ببینم، برم سر کار، برم با دوستم حرف بزنم، برم دراگ بزنم، فرق نداره. در هر صورت من میخوام که با این اضطرابم روبرو نشم. این اضطرابه از همون هیجانی که ترس باشه، نگرانی باشه، از همون جاها داره سرمنشأ میگیره. پس یک ملاقات در آیا من تاب میارم این ملاقات درونی رو؟ آیا بلدم میزبان خوبی برای اون هیجان باشم؟ آیا بلدم یا نه به محض اینکه داره اشکم میاد پایین سریع اشکام پاکم، نه 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 هیچی نشده، هیچی نشده، همه چی اوکیه، اصلا هم من ناراحت نیستم و هیچ اتفاقی برام نیفتاده، یا نه بلدم بگم من الان غمگینم، ناراحتم، من الان به هم ریختم، من الان دوست دارم زار زار گریه کنم، میدونی زار زار، من الان دوست دارم انقدر عصبانیم، دوست دارم این میز رو برگردونم.
نکنین این کارو.
منتظر بودم همینو بگی. چون آره نه نمیکنم.
ما هم تو رادیو خیلی وقتا این حسا رو تجربه میکنیم.
میز برمیگردونن بچه‌ها.
ولی نه ولی نمیتونیم واکنش نشون بدیم براش، مجبوریم که کنترلش کنیم.
آره.
یعنی بعضی وقتا حتی مجبور میشیم که نقاب بزنیم، یعنی اصلا یه چهره دیگه ای از خودمون نشون بدیم. این هم یکی از نکاتی هستش. مثلا خب با توجه به این که در واقع ما شغلمون یه نمای بیرونی داره، این اتفاق خیلی میفته برای ما. مثلا که یه روز صبح آدم اصلا توی مود نیست، ولی به دلیل حرفه‌ای که داری باید خودت رو در مود نشون بدی، هیجانی نشون بدی و همراه بشی با اتفاقاتی که توی روز در مثلا حرفت میفته. این هم هست.
دقیقا. واسه اصلا من میخواستم به همینجا برسم که ما از نقاب حالا استفاده میکنیم. منظور من این نیستش که الان عزیزان برند محل کارشون میزو برگردونن. قضیه اینه که من آگاه باشم که داره چه نیرویی، چه انرژی در من بالا میاد. خب و من دارم چی رو تجربه میکنم، دارم چی رو زیست میکنم اون لحظات. نه اینکه حالا حتما این تبدیل به رفتار بخواد بشه و مطمئنا نیازمند یک فضای امن هست. ولی خیلی از ماها این رو اصلا نمیذاریم بیاد بالا. یعنی اگه تو موقعیت هم احساس میکنیم که 5 نفر هستن که نیاز نیستش من حالا جلوی اینا حقیق بزنم زیر گریه، ولی بعدش برم نگاه کنم اینا چی بود؟ من چرا به هم ریختم و اون غمم رو بعدش بخوام بهش نگاه کنم و زیست کنم اون غم رو. در نتیجه اینجور مواقع است که ما میتونیم بدون قاب بدون واسطه به خودمون نگاه کنیم، بدون نقاب، ببخشید، بدون نقاب و بدون واسطه به خودمون حداقل نگاه کنیم. اگر تو ارتباط با دیگران احساس امنیت نمی کنیم هنوز و داریم به قول شما از اون نقاب ها استفاده می کنیم که میتونه کاملا طبیعی باشه و من نمیخوام کاری به اونجاش ندارم، اما بعدش با خودم نگاه کنم ببینم داره چه اتفاقی برای من میفته. این اون سوالی که با پاسخ داده بشه، اما خیلی همون فراموش میکنیم. بعد که میریم خونه دیگه کاریچ نداریم، حالا یه چیزی بود گذشت دیگه، بی خیال، تموم شد. ولی هفته دیگه همون آدم که من دستش عصبانی شده بودم یا ناراحت شده بودم میبینم، اگر نگاه کنم خودمو میبینم خیلی آی کانتکت برقرار نکردم، تماس چشمی با اون آدم برقرار نکردم، نگاه همو دزدیدم. چرا؟ چون هفته پیش اون موضوع اتفاق افتاده، من تو اون لحظه نتونستم واکنشی جرأت ورزانه داشته باشم، عصبانی شدم، ازش گذشته، رفتم خونه، بعدش هم گفتم ول کن، حل شد،
سرپوش گذاشتم روش. حالا اینجا سرباز کرد،
حالا میام اینجا ببین چقدر ریز خودشو نشون میده. بعد بهش میگیم که چه احساسی داری، میگه نه اوکی بودم، باش سلام علیکم کردم، حرف زدم و رفتیم و اومدیم. ولی اگر که در خودش نگاه کنه میبینه که نه، من خیلی جاها ازش دوری کردم، نگاهم رو دزدیدم. همه اینها رو دارم میگم که بدونیم این روزها با توجه به اتفاقاتی که داره میفته در جامعه ما، ما داریم انواع هیجانات رو تجربه میکنیم. پس دوست عزیز من، نمیشه از کنارش راحت گذشت، یعنی باید نگاهشون کنیم، ملاقات کنیم باهاشون و ببینیم که چه پیغامی و چه پیامی برای ما دارن. و خیلی مواقع هیجان ما یه چیز دیگه است، ما یه چیز دیگه نشون میدیم.
یه سوالم برای من به وجود اومده. من خیلی وقتا شده که مثلا مقاله خوندم که آقا از اخبار مثلا پرهیز کنید اگه حالتون خوش نیست. یعنی نمیدونم این به نظر شما یه جوری فرار از واقعیت ها نیست؟
چرا؟ چرا؟ خیلی از بچه ها، من خیلی اینو میشنوم امروز توی کلاینت ها، که این هفته دیگه کلن همه رو آنفالو کردم، دوباره هفته بعد میاد فالو میکنه و امروز دیگه اصلا گوش نگاه نکردم اخبار رو. و این خودش یک اجتنابه و یک دوری کردن و سر شدگی و نفهمیدن. فرقی نداره با اینکه من بخوام برم مثلا سریال ببینم تا نفهمم داره چه اتفاقی میفته،
رو به دیوار بودن دیگه.
دقیقاً. ولی تکرار مکرراتش هم خیلی به درد نمیخوره. مثلا یک خبر رو 6 تا 7 تا خبرگزاری دارن پوشش میدن همزمان. خب تو اگر که کانکتی با یک خبرگزاری که بهش اعتماد داری، از همون تاریخ تو میتونی دیتا رو به دست بیاری و بدونی چه اتفاقی داره میفته. حالا اون تیتر به شکل‌های مختلف با رنگ‌بندی‌های مختلف و تصاویر مختلف میاد توی تایملاین تو، اون دیگه ممکنه زیادی باشه اگر تو توانش رو نداری یا احساس میکنی داره به همت میریزه. اینو باز من در خودم نگاه کنم.
خیلی وقتا شده من به یک باره یه دفعه مثلا تصمیم گرفتم، گفتم آقا اصلا از سوشیال مدیا بیام بیرون.
آره.
ببندم اکانت اینستاگراممو، ببندم اصلا نبینم چه خبر میشه. میبینید آدم تو اون لحظه احساس میکنه از قدرت خودش دیگه خارجه، اون حجم از این فشار روانی رو دیگه، حالا هر چی که هست، نمیتونه تحمل بکنه. حالا خشم، خصوصا در مورد مثلا اعدامهایی که اتفاق افتاد توی هفته گذشته، به شدت فشار روانی روی ما بود، فکر میکنم همه همینطور بودن. این فشار روانی باعث شده بود که اصلا میگفتم آقا از مثلا شبکه های اجتماعی بیام بیرون، اصلا نخونم، هیچی نخونم، یه 2 ساعت اصلا از فضا پرت بشم، نمیدونم. ولی خب همچین اتفاقی نیفتاد. خب یکم استراحت، حالا بستن موبایل و یه گوشه گذاشتنش آدم رو یکم مثلا به منطق میرسونه.
دقیقاً. آره، این تکانه ممکنه در ما بیاد بالا که اصلا کلن قطش کنم، همه رو آنفالو کنم، اکانتم رو ببندم. خب حالا اینکه من چجوری میتونم مدیریتش کنم، اون یه مبحث دیگه است. اما انگار که انگار من نبودم که اونها رو فالو کردم، خودم بودم که اونها رو فالو کردم با این حجم و دارم این کارها رو انجام میدم و ورودی کاملا کنترلش تو دست منه که من چه حجم از ورودی دیتا رو میخوام بگیرم و چقدرش برای من مفیده و چقدرش من رو در ارتباط قرار میده با اتفاقاتی که داره این روزا میفته و من رو پرت نمیکنه چیزی که داره جامعه تجربه میکنه و اون وقت ممکنه که من احساس تنهایی رو تجربه کنم و احساس کنم در رابطه نیستم با آدم ها.
اجازه بدید شنونده ای رو به خط ارتباط دارم. درود بر شما، سلام عرض میکنم.
سلام از من به روزتون بخیر. روز بخیر سرکار خانم دکتر.
خیلی خوشم.
عرضم به حضور شما یه سوال از خانم دکتر دارم.
بله خواهش میکنم.
سرکار خانم دکتر، ضمن خوش آمدگویی به شما، من وقتی که عصبانی و ناراحتم مثلا از دست حکومت میرم یه فیلمی رو نگاه میکنم که رهبر دیکتاتور مثلا مردم میکشن یا اعدام میکنن. فکر میکنین یه راه حله یا من اشتباه دارم میکنم؟
بله سوال خوبیه، سوال خوبیه.
متشکرم از لطفتون.
خواهش میکنم.
منتظر جواب میشم از رادیو.
مرسی، ممنونم آقا شهرام، لطف کردی. به نظر من سوال جالبیه، اینی که مثلا اگر حالا آدم پناه میبره به یه فیلمی سریالی از دست روزگار و میره یک فیلم مرتبطی با توجه به روحیش انتخاب میکنه برای دیدن، حالا جدا از اینکه پایان بندی اون فیلم چگونه باشه، آیا مثلا حالا اون دیکتاتور در نهایت سرنگون میشه یا اینی که نه فقط یک برشی از تاریخ رو داریم میبینیم، آیا کار واقعا درستیه این کار؟
اولا سلام عرض میکنم خدمتشون. من این رو نمیدونم، همینجا روی خط بپرسم از شما جناب شجاع که وقتی دوستان تماس میگیرن من نمیدونم صدای من رو دارن یا
بله،
نه دارن.
بله، بله دارن.
من فکر میکردم تا الان که صدای من قطع میشه در چه سلامی نمیدادم.
نه
اونها.
صدای شما رو همزمان میشنوند اگر صحبت کنید. باش
عالی. خب در هر صورت سلام عرض میکنم خدمت شنونده عزیز. سوال مهمیه و همون روشیه که ما آدم ها استفاده میکنیم تا کمتر اون هیجان رو تجربه کنیم. اینکه ماهیت اون فیلم چیه، ممکنه طنز باشه، ممکنه همینطوری که جناب آقای شهرام گفتن به این شکل باشه مضمونش، هر چیزی میتونه باشه، اما اینها نشون میده که من دارم پس میزنم اون خشمم رو و اون رو به رسمیت نمیشناسم. یه چیز دیگر رو سریعتر میخوام بگم که اون رو بخواد کاهشش بده یا تلطیف کنه اون خشم من رو، ولی اون خشم من در بدن من هستش، توی روان من هستش و من دارم تجربهش میکنم. پس بهترین اتفاق اینه که ما بخوایم میزبان خوبی برای اون خشم باشیم، یعنی که بدونیم داره خشم میاد بالا، داره حالم اینطوری میشه، دندونامو دارم فشار میدم، چقدر تپش قلبم رفته بالا و چقدر دارم آرزوی مرگ میکنم، چقدر دارم تنفرم رو دوست دارم اعلام کنم، چقدر دوست دارم اینا دیگه نباشن و چه انرژی توی بدن منه، و اینها رو بیشتر نگاه کنم. حتی شاید احساس کنم بیشتر نگاه کنم که اوکی این راجب حکومته، راجب یک دیکتاتوریه، چرا داره انقدر دردم میگیره؟ نکنه داره یکی از ارزش هایی که برای من وجود داره ارضا نمیشه. مثلا من یکی از ارزش هام عدالته، نکنه اون ارضا نمیشه. من میبینم که میرم توی محل کارم و میبینم که با یک کس دیگه یه مدل دیگه رفتار میشه یا کمی نژاد پرستانه است، اونجا هم به هم میریزم. پس این خودش یه پیامیه برای من که من میخوام خودم رو بشناسم. نکنه انصاف برای من یک ارزشه، انصاف داشتن، و این ارضا نمیشه و احساس میکنم که وقتی همسرم با من بی انصافانه رفتار میکنه اونجا هم به هم میریزم. پس بیام یه مقدار عمیق‌تر از تمامی اینها استفاده کنیم برای اینکه من بخوام خودم رو بیشتر بشناسم داره چه اتفاقی در من میفته. یک اتفاق ثابته که داره در جامعه ایران اتفاق میفته. چرا تجاربی که ما داریم متفاوته؟ چرا دوزی که ما تجربه میکنیم متفاوته؟ چرا یک کس دیگه ای از صبح تا شب دیگه کلان عملکردش رو از دست داده و از کارش اومده بیرون. به عنوان مثال من دارم تو کلاینت ها توی همین سوئد اومده بیرون، کلان کار رو گذاشته کنار، نمیتونه بره سر کار. ولی یک کس دیگه ای داریم اتفاق بیشتر میبینیم کار کردن رو توش. جفتشون دارن یه خبر میدن، جفتشون ناراحتن از این اتفاق، یکی گیواب کرده، یکی دیگه با اعتیاد به کار داره خودش رو حالش رو بهتر میکنه. میدونی چی میگم؟ ولی هسته یک چیزه،
منبع خبر یک چیزه.
آره، و ما داریم واکنش های مختلف رو نشون میدیم. چرا واکنش ها مختلفه؟ چون ما آدم های مختلفی هستیم، چون تفاوت های فردی وجود داره. در نتیجه نسخه ای که میخوام برای خودم بپیچم باید مبتنی بر روناک باشه، مبتنی بر جاب شجا باشه و آقای شهرام باشه، همه اینها. نه اینکه بخوایم همگی فکر کنیم ما میتونیم از یک نسخه استفاده کنیم،
از با یه دستورالعمل مشترک مثلا این کارو بکنیم حال ما خوب شه.
ولی در رابطه با هیجانات بهتر اینه که اولا ما بشناسیمش. یعنی همین که الان آقای شهرام گفتن من خشم رو تجربه میکنم، خیلی خبر خوبیه که ایشون میدونه اسم اون هیجانه چیه و ببینه که توی بدنش چه اتفاقاتی میفته، چه افکاری میاد سراغش اون لحظات. و بعد از که میزبانیش رو کرد یک برون ریزی درست و سالم داشته باشه، مثل حالا برای خشم نوشتن میتونه خیلی به ما کمک کنه و میتونه خطاب به حتی یک دیکتاتور باشه، میتونه خطاب به ملت باشه، میتونه خطاب به خدا باشه، میتونه خطاب به هر کسی باشه، هر
یه مدلش هم اینی که آدم بره توی جایی لب ساحلی کوی جای داد بزنه، فریاد بزنه.
آره خوبه اگه پیدا کنیم جاشو.
شنونده دیگه ای رو رو خط ارتباط دارم. درود بر شما، سلام عرض می‌کنم، لطفا صدای رادیوتون رو ببندید. خیلی صدا داره پژواک میشه، دوست شنوندمون هم صدا رو نمیبنده. اجازه بدید اون یکی خط رو بگیرم. درود بر شما، سلام عرض می‌کنم. سلامت باشین، متشکرم. الو
الو
بفرمایید، خواهش میکنم. درود بر شما،
سلام، روزتون بخیر.
روز شما هم بخیر، سلامت باشین، متشکرم.
میخواستم یه سوالی بکنم که یه جایی خوندم توی کتابی، یک قسمتی که وقتی آدم رو میبخشم، اون نویسنده میگفت وقتی آدم رو میبخشن که به من خیلی ظلم کردن و اذیت کردن، ولی خودم یه احساس میکنم مثل اسپاگتی رشته رشته میشم هر دفعه که بهش فکر میکنم که چی کار با من کردن. حالا بخشیدمشون ولی یه احساس خیلی وحشتناکی دارم. نظر خانم دکتر راجع به این موضوع چیه که یادم دیگرانو میبخشه ولی اون احساس خیلی وحشتناک، یعنی زجرآور رو داره؟ این تو این کتاب که من خوندم، نمیدونم نظرشون چیه.
حالا
باید چی کار کرد؟ یعنی
خانم دکتر جواب بدین. حتما. رو خط میخواین جواب بدین؟ شما میمونین روی خط جوابتونو بگیرین؟
میتونم بمونم.
بله خیلی هم عالیه.
سلام عرض میکنم خدمت شما. خیلی خوشحالم که صداتون رو میشنوم. خب ببینید، حالا من نمیدونم چه کتابی بوده ولی خودش من فکر میکنم خیلی گویاست که اگر که من بخشش رو تجربه کردم چرا بعدش احساس میکنم، یا تشبیه کرده به یه اسپاگتی که داره رشته رشته میشه، یعنی انگار داره تمام اجزای بدنش از هم پاشیدگی روان رو انگار داره تجربه میکنه بعدش، انقدر که حالش بده و انقدر که رنج آور این ماجرا. پروسه بخشش در تراپی و روانشناسی بسیار پروسه پیچیده‌ایه، بسیار پروسه پیچیده‌ایه و اصلاً به این راحتی ها نیست که ما وقتی میگیم بخشیدن واقعا بخشیده باشیم. و انقدر مراحل عجیب و سختی رو داره این پروسه که باید در اتاق درمان با کمک یک درمانگر اتفاق بیفته تا ما بتونیم کاملا اون بخشش رو لمس کنیم، تجربه کنیم و زیست کنیم. و بعدش اتفاقا یک صلح درونی رو من تجربه میکنم، یک آرامش رو تجربه میکنم، حال خوش و یک شفقت نسبت به خود رو تجربه میکنم و اون موقع است که احساس میکنم آرومترم و پذیراترم، نه اینکه تازه بعدش احساس کنم که دارم انگار رنج میکشم و از هم پاشیدگی رو دارم تجربه میکنم. پس این داره ما نشون میده که نه، بخششی واقعا اتفاق نیفتاده آنطور که باید و بخشش به این شکل نیست. جذابتر از این حرفا و سختتر از این حرفاست و خیلی ها تجربهش نمیکنن در توی زدت زندگیشون.
ظاهرا ممکنه ببخشن، ولی اینی که از اعماق وجودشون اگر بخشیده باشن در واقع تجربه متفاوت،
خیلی متفاوته.
خب بعضی بخشش ها هستش که فقط میخواد آدم ایجاد کنفلیکت نکنه، مثلا دیگه بگه بابا بخشیدم رفتم ولش کن دیگه.
دقیقا.
ولی عمیقا خب آدم خیلی سرعت میشه. دقیقا. اینه که آدم نمیدونه باید چی کار کنه. اون طرف خب طرف رفته دیگه، یعنی جوابی بهش داده نشده. دقیقا. نمیدونم انتقامی گرفته نشده، تلافی نشده، ولی اون طرف فکر کرده تموم شده رفته دیگه. درست. میخواد آدم در واقع همینه که میخواد اون طرف فکر کنه تموم شده. ولی خب همینطور که شما میگی یه پروسه خیلی طولانی و عمیقی داره.
خیلی کار سختیه. و این که دارید میگید میخوام جلوی کانفلیکت رو بگیرم، دقیقا همون فیلمی میشه که آقا شهرام نگاه میکنه. خب همون کاری میشه که شاید ماها انجامش بدیم واسه اینکه درد کمتری رو تجربه کنیم. یعنی به نوعی اجتنابه، دوری از اون اتفاقه. و این رو هم بدونید در پروسه درمان و بخشش اصلا ما نیاز نداریم که اون فرد حضور داشته باشه و اینکه ارتباطی با اون فرد گرفته. خیلی مواقع اون کسی که منبع این درد بوده اصلا فوت کرده، اصلا خبر نداره، ولی این اتفاق در درمان میفته. پس هیچ نیازی به ارتباط با اون فرد به صورت مستقیم و حتی غیر مستقیم نیستش.
البته این بخشش های کوچیک، اگه این بخشش های همینجوری مکرر اگر نباشه، خب همش جنگ اتفاق میفته، همش دعوا و کنفلیکت و جنگ توی خانواده ها و توی سر کار و توی دوستان و اینا. برای همین خب یه نفر قربانی باید بشه دیگه، اون کس که بخشش کرده یا اون کس که اون کارا رو کرده.
عمق زخمی که آدم میخوره از بابت این ماجرایی که حالا برای بخششش شاید بخواد تلاش بکنه خیلی اهمیت داره که چه میزان زخم برداشته روح و حالا روح آدم در ارتباط با این که چقدر ساده بتونه ببخشه یک نفر رو.
دقیقاً. خب این موضوع خیلی با اهمیته، ولی این قسمتی که دارم مطرح میکنن دارم میگن که ممکنه اتفاقات روزانه باشه، یعنی زخم ممکنه سطحی تر از این حرفا باشه، اما رابطه ای که توش رابطه وین وین نیست یه جای کار داره میلنگه. خب یا من بلد نیستم اسرتیو و جرأت ورز رفتار کنم یا طرف مقابلم سلطه گره. به هر حال این باید این بالانس اتفاق بیفته و از طریق اون مهارت، این باور که بالاخره باید یکی قربانی بشه، متاسفانه باور درستی نیست
که میبخشه باید قربانی
و این بی‌انصافیه. اون کسی که میبخشه باید نتیجه بهتری.
خواهش میکنم. خیلی ممنون از تماس شما. متشکرم. خب دوستان شنونده دیگری هم اگر که میخوان تماس بگیرن، زمان زیادی نداریم، شاید در حد دو سه دقیقه زمان داریم که بخوایم صحبت بکنیم، بعد دیگه جمع بندی میکنیم.
آره اوکی. خب خیلی عالی، مرسی از دوستان که همراه ما بودن. پس ما چیزی رو که یاد گرفتیم تا الان این که نخواهیم از این ماسک هایی که چند تاش رو به واسطه دوستان شناسایی کردیم، از اینها بخوایم استفاده کنیم. حالا به واسطه اینکه این اتفاقات داره الان در جامعه میفته و به قول دوستمون کانفلیکت هایی که توی خانواده در دل خانواده رخ میده، در کار رخ میده و همه اینها، ما نخواهیم که پسشون بزنیم و بدونیم که کار سختیه. روبرو شدن با هیجان کار سختیه، راجع به هیجانمون حرف زدن کار سختیه. پس آنچه را که داریم میگیم کار راحتی نیست و خیلی مواقع اجتناب بوده که به ما کمک کرده تا روبرو نشیم با اون چیزی رو که داره دردمون میگیره. پس در نتیجه همین که نسبت بهش آگاه باشیم و بدونیم که خب من دارم این درد رو تجربه میکنم ولی نمیخوام چون بیشتر بشه دارم از این روش استفاده میکنم. اگر همین رو توی این قسمت برنامه شما متوجهش باشین خیلی گام بزرگیه که من بدونم من از این ماسکا استفاده میکنم، از این تاکتیک و تکنیک ها استفاده میکنم برای اینکه کمتر درد بکشم، برای اینکه کمتر خشمم رو، غمم رو، ترسم رو تجربه کنم. در نتیجه سریعا میبخشم، سریعا میرم یه فیلمی میبینم، سریعا میرم یه سیگار میکشم، میرم بیرون یه قدمی میزنم. هر کدوم اینا که هستش حداقل بدونم که در پاسخ به چی هست در وجودم و اسم اون هیجان چیه خیلی خوبه برای این گام. اگر که صرفا بر اساس یک برنامه رادیویی به این دست پیدا کنن خیلی خوب میتونه باشه.
شنونده‌ای داریم، درود بر شما، سلام عرض میکنم، بفرمایید، خواهش میکنم. الو،
سلام خدمت شما، خدمت خانم دکتر عزیز.
خواهش میکنم بفرمایید، خیلی خوش آمدید. سلام
عرض. بله، من سوالم اینطوریه که من سال هاست که خیلی دوست دارم برم تو عمق این که چجوری میشه که این دیکتاتورها میتونن توی کشورها حکومت کنن و چجوری میشه که یک عده اینا رو قبول میکنن و توجیهش میکنن، یه عده ساکت میشه بتونن زندگی معمولی خودشون رو داشته باشن. من خیلی دکومنترهای مربوط به هیتلر رو نگاه کردم، به استالین رو نگاه کردم، خیلی بر من این جالب بود که چجوری میشه که انسانها با این همه انسانهای خوبی که توی دنیا هستش ولی امثال اینا رو رو کار میدارن. مثلا در زمان جدیدش همین خامنه ای، نمیدونم حالا یه عده مزدورن، یه عدهشون هستن که نمیدونم اعتقادهای خیلی خرافاتی و تعصبایی که میمونه توی عقاید و دین و اینا میتونه به وجود بیاده. یک نفر که یه عقیدهی پیدا میکنه و کورکورانه دنبالش میره و بقیه هم همینطور ادامه میدن. برای من خیلی فهمیدن این چیزا جالب بود و هست. کتابایی که میخونم همش سعی میکنم بفهمم این خشمم و این ناراحتیم و بعض وقت خب کنترل دیگه نمیشه، عصبانی میشم، ولی بفهمم که چجوریه. مثلا ترامپ رو چجوری اینجوری بالا بردن، یا یه حالتهای خیلی عجیب غریبی به نظر من هستش که این انفعالاتی که در آدمهای دیگه هستش که اجازه میدن همچین چیزهایی باشه. اما مثلا تو خانواده هم ممکنه باشه که آدم نسبت به همسرش اجازه بده که اون هر طوری میخواد رفتار کنه و یه جوری توجیه کنه و دلشو مثلا به چیزهای ظاهری و نمیدونم تجملات خوش کنه. این هم همینطوری تو تمام جامعه هم ممکنه باشه. برای همین من همیشه سعی کردم اینطوری بفهمم، اینطوری سعی کنم که یه خورده خودم رو راضی کنم و اینا. گهگاهی پیش میره، خوب پیش میره، گهگاهی هم نه. ولی این نظر من بودش که خواستم ببینم خانم دکتر چه فکر میکنه راجع به این.
ممنون ازتون، ممنون بابت نظرتون.
خواهش میکنم پاسختون رو از طریق رادیو بگیریم.
بله مرسی،
خدا. خواهش میکنم.
خب فکر میکنم تایممونم کوتاه باشه.
بله در حد 1-2 دقیقه.
اوکی. خب سلام عرض میکنم خدمت دوست عزیز. آره منم میخواستم دقیقا تو نمونه کوچیک این رو مثال بزنم. به هر حال تیپ های شخصیتی متفاوتن. وقتی که حالا در مقیاس جامعه نگاه کنیم یا در مقیاس خانواده نگاه کنیم، بعضی از افراد وابستن، یعنی تیپ شخصیتی وابسته تری دارن یا میل به اطاعت بیشتری دارن. هویت یابی هنوز توشون خیلی درست شکل نگرفته، در نتیجه وابستگیشون از این جنسه که حتی خودشون نمیدونن چی میخوان، در نتیجه یک کس دیگه میاد و این تصمیم گیری رو انجام میده براشون. یه سری از افراد هستن که سلطه جوتر هستن، یعنی راحت تر هستن که یک کس دیگه ای فرمون رو بگیره دستش و در نتیجه وارد روابطی میشن یا انتخاب هایی رو دارند که بتونه این قسمت و این حفره رو پر کنه و به هر حال رابطه به این شکل پیش میره. رابطه سالم نیست مطمئنن، اما یک یک تغذیه کننده وجود داره که همچین اتفاقی میفته، و اینا اگر کسی سلطجو نباشه، وابسته و مطیع و اینها نباشه، مطمئنند به صورت جرأت ورزانه حرفش رو میزنه و میگه که ببین تو تا اینجا میتونی بیای جلو و اینجا دیگه خط منه و اینجا دیگه سهم منه و من میتونم نظر بدم.
اصولا بخش دیکتاتور من فکر میکنم دو وجه داره. یک بخشی اون میل فردی اون آدمی هست که تبدیل شده به یک دیکتاتور، که اون خودش و نیاز به هم و حالتهای روانشناسیش باید کاملا بررسی بشه. یک بخش دیگرشون مردم یا افراد پیرامون اون آدم هستن که تبدیل میکنن اون آدم رو به دیکتاتور. این در واقع از دو وجه بایستی به این موضوع پرداخت و شاید ظرف یک دو دقیقه نشه جمعش کرد. یه موضوعی میذاریم در یک هفته حتما راجبش صحبت میکنیم. من هم یه سری مقاله در این رابطه پیدا میکنم که در طول هفته برای شنوندگان بخونم.
خیلی عالی، ممنون ازتون.
خیلی متشکرم خانم دکتر. 0761 55 88 11 یک بار دیگه اعلام میکنم برای شما که قلم و کاغذ دم دستتون نیست. 0761 55 88 11 شماره تلفن خانم دکتر روناک کاکاوند هست که اگر سوالی داشتید که مستقیما دوست داشتید از خانم دکتر بپرسید، با این تلفن میتونید تماس بگیرید. از شما سپاسگزارم. با امید گفتگو در هفته آینده.
روزتون بخیر.
روز شما بخیر.